بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الله صلی الله علی محمد. به فضل خدا انشاءالله بحث کفایه رو از آغازش شروع میکنیم. البته خب امسال به خاطر شرایط کرونایی مقداری درس ها دیرتر شروع شد. من البته آمدم دو هفته پیش ولی چون کسی نبود تعطیل کردیم دو هفته. الانم به هر حال ادامه میدیم، اگر همین تعداد باشن دوستان یقل بیشتر بشن که انشاءالله میخوانیم، اگر نه که مجبوریم آنلاین کنیم. ولی خب من خودم ترجیح هم با کلاس حضوری است که به هر حال در خدمت شما باشیم. مرحوم آخوند خراسانی کتاب کفایه رو که درباره اصول نوشته به سه بخش تقسیم کرده. بخش اولش در واقع یک مقدمه است که در این مقدمه 13 تا مطلب رو بیان کرده. چون این در واقع بخش نخست است که اوازه در اینجا و مقدمه رو بر 13 مطلب مترتب کرده. بعد مقاصد هست که مقاصدم 8 مطلبه. بعدم خاتمه که یک در واقع بحث تقلید و اجتهاد هست. طبیعتا نخستین بحثی که ایشون ورود پیدا کرده در بحث کفایه موضوع علم اصول هست. حالا در واقع یک عبارتی رو به کار برده که خود سنگینه. من گاهی به دوستان میگم همون اول خلاصه افراد رو از کفایه میترسونه یه قدری، این تعبیری که ایشون در اینجا به کار برده. در حال این در واقع شما عزیزان میدانید هر علمی برای خودش یک موضوعی داره، یک مسائلی داره، یک اهدافی داره، جای تردید نیست. مثلا موضوع علم پزشکی بدن انسان، موضوع علم نحو کلمه است که باید راجبش بحث بشه چجوری خوانده بشه. اتفاقا به نظر من تو شرایط اجتماعی امروز که این فضاهای مجازی گاهی شبه پراکنی میکنن، یکی از راهکارهای پاسخگویی شناخت موضوع هر علمه. حالا ممکنه شما بگید چرا؟ وقتی من تهران بودم چند زقه به کسی گفت که این همه سال توی حوزه ها شما درس خونید تا حالا یه خودکار اختراع کردید، چه دردی میخوره؟ ببین فکر کنه اختراع موضوع کار ماست، موضوع کار ما اختراع. من گفتم که شما برو جلوی بله نه گفتم برو جلو دانشکده ادبیات تهران بگو شما تا حالا تونستید یه دوچرخه خلق کنید. آقا رشته ما ادبیات ربطی نداره. یا برو جلوی مثلا فرض کن دانشکده جغرافیای تهران بگو این همه سال ما مشکلات اقتصادی داریم، شما هی بحث می‌کنید زمین و نجوم و کرات، آقا رشته اونا جغرافیا، اقتصاد من دانشکده اقتصاده. ولذا خلط موضوعات گاهی به اصطلاح موجب می‌شود که طرف نتواند درست اون بحث رو. موضوع حوزه امور دینه، موضوع کار ما بررسی علم کلامه و حدیث قرآنه. و همین هم گاهی خود حالا آخوند هم این نمیگم نقد، ولی گاهی اوقات مثلا ورود به یه موضوعاتی پیدا کرده که با اون موضوع مثلا انتباهی در نمیاد. مثلا فرض میکنیم اگر اومدن تو علم اصول رفتن توی فلسفه، رفت توی کلام، رفته دیگه ایشون یه جایی تو بحث کلام رفته و فران خیلی خوب از توش بیرون نیامده، اون بحث جبر و اختیار و اینها. آقا این بحث اصول نیستش که، بحث اصول، اصول یه علمی است که ما می‌خوانیم برای اینکه بتوانیم تو فقه استفاده کنیم ازش و استنباط احکام کنیم. به عبارت دیگر اصول یک امور کلی است، امور فراگیره، جزئی هم نیست. ما وقتی توی اصول میگیم خبر واحد حجته، این یک اصل میگیریم دیگه، میریم توی مثلا فرض کنید که کافی اگه خبر واحدی داریم راجع به احکام، مثلا میگیم که یه خبر واحد داریم، نماز جمعه واجب است، خبره. خب هر خبر واحدی هم حجته، پس فتوا میده مرجعی که نماز جمعه واجب هست. یعنی به عبارت دیگر علم اصول کبرایی است برای اون سقرای جزئیات. شما درباره مثلا فرض کنید که آیا دختر چند سال به تکلیف میرسه، و بعضی آقایون 13 سال قائل میشن، مثلا روایاتی پیدا میکنن دختر در 13 سالگی خبر واحد هم حجته، پس نتیجه میگیرن دختر در 13 سالگی به تکلیف میرسه. به هر حال کار علم اصول در واقع راه انداختن مسائل علم فقهه. حالا ممکنه یه مسائل مقدماتی هم وارد بشه، بحث مشتق، بالاخره کارش داریم دیگه. شما وقتی که یه کلمه مشتقی رو توی روایات می‌بینید می‌خواید معنا کنید آیا مشتق فقط مال گذشته است یا مال آینده هم هست، یا فرض کنید که بحث عام و خاص. البته ما البته این کفایه رو که می‌خوانیم رو به شما عرض کنم، این بیشتر تبحر در استدلال و صحبت و ایناست، و الا خیلی از مباحثش رو از شما یادتون بره کاربردی هم نباشه براشون، و نتایج علوم هم الان روشنه. بالاخره ممکنه کسی بگه آقا ببخشید 14 قرنه، نه هزار سال از شیخ طوسی به این ور دارن بحث می‌کنن، بالاخره خبر واحد حجت یا نیست؟ میگیم که خب هست، برای شما دوباره بخونیم و هم که حجت ما بهش عمل میکنیم. بالاخره نتیجه گرفتن آقایون که مثلا کلمات تو صحیح استفاده شده یا اعم از صحیح و غلط، میگیم مثلا گفتن تو صحیح، خب ما نتیجهش برای شما رو معطل میکنیم. این اگه باشه باید اصلا کلن دایره علم رو تعطیل کرد. یعنی محصله ابتدایی هم که میاد بگی بالاخره اشیا میگن سه قسمه دیگه، جامد و مایع گاز، بعد شما دوباره در کلاس علوم بشینید. هر کسی برای خودش داره میخونه، هر کسی برای خودش داره یاد میگیره مطالب، و لذا این تصور این دقت بشه اگر انقرض ها و چیزهای زیادی، و الا خلاصه اصول کسی اصول فقه رو بخونه تقریبا دستش میاد. یعنی اصول فقه همه مطالب خودشون جنبندی کرده، یا این کتاب اصطلاحات الاصول آیت الله مشکینی که بسیار کتاب خوبیه، چون به حروف الف با قشنگ مباحث و اصولی رو توضیح، چه داعیه ایست. بالاخره آقا موضوع علم اصول چیه؟ ما بگید مثلا میگیم حالا ادله اربعه، حالا مثلا خب پس برای چی ما این بحثا رو میکنیم؟ نه اینا چون دیدم آخه همین پارسال اینجا جلوی مدرسه هر روز که میرفتیم یه آقای کاغذ دست ما میداد علیه علم اصول، بعدم یه کتاب نوشته برای ما هم آورده به نام زوائد الاصول. دیدید لابد زوائد الاصول به شدتشون با مطالعات اصولی مخالف بود توی حوزه. و خلاصه یه وقت خدمت آقا هم بودیم، ما یه جلسه بود بعضی خدمت ایشون گفتن، ایشون گفتن همین محتوای کفایه و مکاسب باید باشه ولی روانتر نوشته بشه، یه خود طلبه های کمتر. در این حال بازم دست نخورده، یعنی هنوز شما ببینید سالهاست این متن تو حوزه ها تدریس میشه، آقایون اهتمام دارن. بله یه وقت من خدمت های دولای شاردی گفتم اونم درس های خارج اصول طولانی که میشه 13 سال 14 سال 15 سال برای طلبه گاهی، مگر کسی بخواد اجتهاد وارد بشه. حالا طلبه که میخواد تو کار تبلیغ یا کار تدریس یا نویسندگی در حد همین کفایه خوبه. بله خب یه وقت مثلا خود عایشه آرده خدا رحمت کنه در 10 سال بودن اصولش طول میکنه، تو لازمه وحید 13-14 سال طول میکشید. ممکنه یه وقت انسان اونجا به نظرم بیشتر تو فقه باید فرصت گذاشت، درسای خارج یا تفسیر باید بیشتر فرصت گذاشت، فهم قرآن، حدیث شناسی، این هم الان نقص حوزه های ماست. ما الان درس حدیث نداریم تقریبا تو حوزه تفسیر، نه داریم اما نه به سه کفایی. به هر حال این کتاب کتاب ارزشمندیست از مرحوم آخون که ایشون در واقع یه روشی هم داره، مثل این ماشین هایی که توی جاده های شمال میرن، گاهی 20 تا میرن، گاهی 80 تا میرن، گاهی با دنده یک میرن، گاهی با 4 میرن، بعضی جا گذاشته رو دنده سنگینی، اونقدر سنگین کرده، بعضی جا هم یه مرتبه ماشین رو شل میکنه، یکی دو صفحه روانیست روشش بوده، این درس خارج ایشون بوده، شیوه تدریس ایشون بوده، این کتاب رو نوشته که در واقع به گونه ای مثلا آغازش اومده حسابی صفر گرفته، آغاز کفایه رو خیلی داری وسط های مثلا جلد دو به مراتب از جلد یک روانتره، اواخر به مراتب از اوایل روانتره. این شیوه ایشون بوده، سبک ایشون بوده که تا به حال هم کسی پیدا نشده که این کتاب رو، البته آقای عرافی رو تلاش کردن این کتابی که اخیراً نوشتند و الان هم گفتن هر کسی اینو بخونه جای کفایه قبول میکنند و ظاهراً جایزه هم گفتن میدن. اون الفائق، الفائق کتابی بود که رونمایی شد که جایگزین کفایه بشه، ولی خب ظاهراً شورا هم امتحانش رو قبول میکنه. ولی به نظر من یه طلبه اگه بخواد ورزیده بشه لازم است که کفایه رو در واقع بخونه و یه مقداری با این اصطلاحات آشنا بشه. گاهی نتیجه مطلبم بسیار نتیجه ساده است، مثل اینکه موضوع علم اصول چیه، مثلا ادله اربعه، موضوع هر علمی همونیه که به اون علم مربوطه. حالا همین رو ایشون اونقدر میپیچونه تا مثلا یک در واقع توضیحی بده. در حال اول موضوع رو تعریف میکنه، کار به موضوع موصول نداره. فرماید موضوع کل علم، موضوع کل علم، موضوع موضوع هر علم، ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. تا این داشت روشن، موضوع هر علم ما یبحث، اونیه که بحث می شود فیه در اون علم از عوارض ذاتی اون موضوع. یعنی ببینید شما مثلا علم فرض کنیم که علم پزشکی موضوعش چیه؟ موضوعش چیزیه که بحث می شود در این علم از عوارض ذاتی این موضوع. موضوعش بدن انسان، ما از عوارض این بدن صحبت میکنیم، گوش درد، پا درد، کمر درد، بیماری پوستی، هر چیزی که عارضه. نمیگم که علم پزشکی از ناطق بودن انسان درس کنیم، عوارض ذات چیزی که عارض میشه. حالا توضیح میدم کلمه عوارض رو، کلمه ذاتی رو. ما تو علم نحو دیگه علم دیگه بحث میکنیم از کلمه، از موضوع علم نه چیزیست که ما یبحث و فیه بحث می شود در این علم از عباره ذاتیه این موضوع. در این بحث می کنم دیگه، کلمه مرفوع می شه، فاعل می شه، ار می گیره، او می گیره، ال می گیره، این می شود در واقع. مثلا فرض کن علم جغرافیا، ما در علم جغرافیا می آیم از طبیعت بحث می کنیم، موضوعش طبیعت، کوه، دشت، صحرا. اگر یک کسی اومد تو علم جغرافیا گفت که ببخشید مثلا فرض کنید که چطور میشه پول در آورد، این مال این علم است، اقتصاد، دقت بکنید با توجه به این و یه جمله اینجا به کار برده، ای در واقع این جمله خوده در کار رو ثبته. عوارض ذاتی چیه؟ بلا واسطه فعل عروض، این عوارض ذاتی است. پس کلمه موضوع روشنه، کلمه علم روشنه، کلمه یبحث روشنه، فقط این عوارض ذاتی رو باید ما یک کمی برای شما معنا کنیم. حالا ببینیم که چقدر جلسه اول امروز میرسیم خدمت شما بگیم. شما کلیات خمس یادتونه توی منطق، کلیات خمس میگفتیم دو چیز داریم، ذات و عرض. ذات رو میگفتیم نوع، جنس، فصل. اگر انسان رو بگیریم نوع، جنس میشه حیوان، فصل میشه ناطق، اینا ذاتی. هر موجود یه ذاتی داره، مثلا ساختمون لام ذاتیش نیست ولی ستون ذاتیش، جنسشه، قوامش به سلوم دقیق کنیم. انسان نو بزرگ، عرض هم داشتیم، عرض ذاتی و عرض قریب. یادتونه در واقع ما در منطق وقتی بحث می کردیم می گفتیم با
اون چیزی که عارض میشه بر یک در واقع حقیقتی به اون میگن عرض، اونه که جزء ذاتشه به اون میگن ذات. مثلا در مورد انسان وقتی میگیم از انسانو زاهد، وقتی میگیم الانسانو عاقل، حالا من میگم عاقل نمیگم ناطق، عقل جزء ذات انسان، اما ذهن جزء ذات انسان. میخنده انسان تمام میشه به لحظه عارض میشه به لحظه میکنه. با این در واقع توضیحی که من خدمت شما عرض کردم که حالا البته ترم قبل ما درس گفتیم یه آقای نوشته، من الان نوشته شون ازش گرفتم، حالا 4-5 سال پیشه، وقتی کسی خواست میتونه کپی برم یا بگیره یا عکسش رو بگیره یا بار داره در بزنی خوره، از در من با مانعی نداره. خب با این مقدمه ای که عرض کردیم و الان بحثم رو عوارض نه رو ذات. ببینید وقتی یه چیزی بر چیزی حمل میشه به این میگیم در واقع یا به اون نسبت میدیم. به عبارت دیگر ما اگر بخوایم عوارض رو توضیح بدیم، باشون بالا رو پاک کنم که بتونم راحت تر بنویسم. تخته هم خیلی تخته درست حسابی نیست، متاسفانه ماژیکه اشکال داره یا تختهشون میمونه رنگش. اگر بخوایم عوارض رو توضیح بدیم، یعنی یک چیزی که بر چیز دیگر حمل میشه عوارض، یعنی شما وقت عارض رو نه ذات، چیزی عرضیست، عرض رو توضیح داده، وقتی شما چیز رو بخوایی بر چیزی حمل کنید داری بدون واسطه است، یعنی هیچ واسطه ای نمیخوره، مستقیم یه چیزی رو بر چیز دیگری حمل میکنه. گاهی با واسطه است، منتها واسطه داخلی از خودش در میاد. گاهی بدون واسطه است، گاهی با واسطه است، واسطه خارجی. خیلی مطلب پیچیده ای نیست، من روان دارم بیام. ذات رو بذارید کنار، به تو عرض مثل ذکر، مثل تعجب، مثل این مقداری برای ساخته کنم. من میخوام یه چیزی رو برای چیزی عرضه کنم، مثلا عرض انسان، میخوام به این انسان یه عرض رو، نه ذات. عرض مثل ذاهک، مثل متعجب، مثل ملول، مثلا این عرضه دیگه، چیزی که عارض میشه. انسان در واقع حالات مختلفی دارد دیگه، مثل متحرک. تحرک چیزی به ذات نیست که من حمل میشه، من میخوام یکی از اینا رو برای انسان حمل کنم. و حمل این برای گاهی بدون واسطه است، گاهی با واسطه است، واسطه داخلی، گاهی با واسطه خارجی. این خودش سه شاخه میشه، اینم دو شاخه میشه، اینم چهار شاخه، مجموعاً میشه 9 تا. این 9 تا رو باید شما یاد بگیرید، حتی کفایه هم نیاورید اصلا، که شون تو کفایش اشاره نمی کنه به اون، چون یه خط میگه مرد میشه. اینا رو دیگه شارحین نهج البلاغه گفتن، وقتی چیزی بر چیزی عارض میشه بدون واسطه سه جوره، وقتی با واسطه میشه دو جوره، وقتی با واسطه خارجی هم میشه چهار جوره که میشه 9. حالا چرا ایشون این بحث رو مطرح کرده، چرا آقایان این بحث رو مطرح کردن؟ فعلا شما از اون بیاید بیرون، مثلا فرض کنید میخواید چیز جدید یاد بگیرید، مثلا کاری با موضوع کل علمه ندارید. ما میخواییم بگیم وقتی یک محمولی رو بر موضوعی حمل میکنید به صورت عارض و عرض، گاهی بدون واسطه است، منتها بدون واسطه دقت بفرمایید که اینطور است، عرض با معروض مساوی است. این یک قسمش هست، یعنی در واقع اون عارضی که شما قرارش میدید اینجا گاهی با معروض شما مساوی است، یعنی نسبت بین عرض و معروض مساوی است. گاهی عرض اعم از معروض است، اصلا اینطور رو تونیم بنویسیم، اینجور دیگه هم میتونیم بنویسیم که قشنگ تر بشه. حالا اونش رو ذهنتون بسپره، یکی عرض با معروض مساوی، یکی عرض اعم، یکی عرض اخص. مثال بزنم، مثلا من میگم الانسان متعجب، متعجب عرض بر انسان هم شده بدون واسطه، واسطه نمی کنه. انسان متعجبه چون میخنده، نه انسان مطمئنه چون تعجب خودش یه صفته، راحت بر انسان هم میشه. بله من گاهی میگم انسان ناطقه چون عاقل، این واسطه بوده. انسان متکلمه چون انسان عرض میکنم که متحرکه چون ماشیه، واسطه میکنه. اما این واسطه نمیکنه انسان، و انسان متعجب هم مساوی هم چون حیوان ها متعجب نیستن، چون درخت ها متعجب نیستن. تعجب مال انسانه و انسان هم تعجب. پس این شد بدون واسطه. حالا مثال های دیگه شد، دقت کنید یه وقت خلط نکنید. یه وقت میگم الناطق و حیوان، نگید آقا این مگه ذات بود، نه نه ذات اونجا رو بگنید الانسان حیوان ناطق. من میگم ناطق، ناطق یعنی عاقل، ناطق یعنی با شعور، ناطق بناش نگیه. ناطق حیوانه ناطق، از ببینید فصل بودایی جدی حیوان بر ناطق عارض شد. اما شما میگید حیوان ناطق، اما از ناطق ما غیر ناطق هم داریم که حیوان باشه، مثل شاهد، مثل همار، مثل اسب. گاهی میگم دقت بفرمایید این مثال رو هم، الحیوانو، نمیگم حیوان ناطق، الحیوانو ناطق، نمیگم الانسان حیوان و ناطق، دارم ناطق رو برای حیوان هم میکنم، عارض میکنم. خب ناطق رو عارض کردم برای حیوان، ناطق حیوان، ولی ناطق از حیوان اخصه، همه حیوان ها ناطق نیسته. پس ما دقت بفرماییم وقتی یک کلمه ای رو برای کلمه دیگه حمل میکنیم، مثل این سه مثال، گاهی حمل این کلمه برای این واسطه نمیخواد، مثل این که نوشتم حالا این عارض شما گاهی مساویه، گاهی عامه، گاهی اخصه. پس ما سه جور عارضی داریم که بر معروضش حمل میشه و واسطه هم نمیخوره بدون واسطه. این تا اینجا درست شد؟ عرض کردم این بحث هایشون اصلا کفایه نیاورده، ولی آقایون شارحین رو بردن تا برسن به تعریف علم اصول که حالا من اشارات در شما میدیم. بعضی از اوقات ما یه چیزی رو که حمل میکنیم بر چیز دیگه واسطه میکنیم. شما واسطه هم دو جور داریم، واسطه داخلی، واسطه خارجی. الان من فرض میکنید که به شما میگم که عمامه شما زیباست، یعنی شما عمامه زیبا دارید. خب این عمامه زیبا رو عارض کردم بر شما، یا گفتم که مثلا لباس شما مشکیست، این عارض کردم بر شما. چهره شما نورانیست، عرض میکنم که خب چرا چهره شما نورانیه؟ شما یه انسانی، من دارید برای شما عرض میکنم، چقدر شما سفید شهرت نورانی، به خاطر نماز شبه واسطه خورد این نورانیت. نه با ما بچه رودسری، بچه رودسر همشون شمال چی هست؟ سفید هست. آقا بچه یه مثلا خوزستانه، آقا چهره شما مثلا میگیم که فرض کنید که سبزه است، یعنی شما نماز شب نمیخونی، مثلا نماز صبح نخون. نه ما بچه خوزستانیم، واسطه حمل سبز بودن شما خوزستانیه، واسطه حمل سفید بودن شما شمالی بودن. یعنی یه چیز رو واسطه هم بکنم، یه واسطه. انسان متعجب نمال همه تونیم، الانسان متعجب واسطه نمیخواد. اما یه وقتی مثلا
فرض میکنیم شما یه صفتی یک چیز رو بر کسی حمل میکنید، یه عارضی رو بر کسی حمل میکنید، یه ویژگی رو، یه صفتی، یه خصوصیتی که اون خصوصیته به خاطر یه واسطه است که آه مثلا یه وقتی دارد که پیغمبر اکرم امیرالمومنین فرستاد برن عذر میخوام یه افرادی فرستاد برن شوهر امهانی رو دستگیر کنن. امهانی خواهر حضرت امیره. امهانی اومد درگاه در وایساد نذاش. خلاصه شجاع بود دیگه. اونا هم تا اومدن به خودشون بجنبن از پشتبان فرار کرد. شوهرش جز مشرکین بود دیگه. فتح مکه. برگشتن میشه پیغمبر گفتن که نشد. نذاش امهانی خواهر حضرت امیره. حضرت اگر تمام مردم فرزند ابو طالب بودن شجاع بودن. فرزند ابو طالب شجاعه، شجاعت تو ذات. حالا میخوام عرض کنم گاهی اوقات یه واسطه ای باعث یه ویژگی میشه. دقت میکنید شما؟ حالا
ما اینجا بدون واسطه بود، من سه تا مثال دادم بدون واسطه، اما گاهی میگم واسطه مساوی. دقت میکنید یه واسطه میارم مساوی، میگم الانسان و متکلم بود، تکلم رو بر انسان هم بده، انسان متکلمه. چرا متکلمه؟ به خاطر که ناطقه. اگه انسان ناطق نبود که متکلم نبود، اگه عاقل نبود که متکلم نبود. توتی هم حرف میزنه، منتها تقلید میکنه، ما کلمه ایجاد میکنیم. تکلم هم شده بر انسان به واسطه ناطق. دیدید؟ واسطه داخلی خود. گاهی هم واسطه داخلی اعبیه، یه اخص نداره اینجا. واسطه نمیتونه داخلی اخص باشه و تأثیر داشته باشه. گاهی بگیم الانسان رو متحرک، انسان متحرک. چرا انسان متحرک؟ همه آدم ها متحرک یا نه؟ چون حیوان، اگه دیوار بود که متحرک نبود. حیوان بودن واسطه تحرکه، البته حیوان اعم از تحرکه، ناطق و متکلم مساویه، یعنی از یک آبش خوره، اما این نه، اعم از این. پس گاهی از اوقات هم اینجا تو حالا پنج قسم واسطه رو گفت، یعنی عوارض رو گفتیم، عوارض نه قسم. گاهی یه چیزی بر چیزی عارض میشه بدون واسطه، گاهی عارض میشه با واسطه داخلی، گاهی این تمام شد، گاهی نه واسطه واسطه خارجی، که این چهار قسم میشه. من مجبورم بگیرم تا که شده تخته به جا متوجه چی شد؟ دالا بگیری نبود کار؟ یعنی در واقع شما باید داری یاد بگیرید یه ذات داریم، یه عرض یه ذاتی داریم، مثل حیقت انسان ایوان یه عرض منطق خونده کلیات خمس، اون عارض که هم بشه کنیم بر این ذاتی، بعضی از اوقات بی واسطه هم میشه، بعضی اوقات با واسطه داخلی. البته از که از امانو چیزش هم هست میشه، من خواستید از یک کپی خوشی یک مشکل من نوشته شو این آقایی که نوشته، من ننوشتم ولی چون که نوشته خوشحال نوشته، حتیش از من بهتر، من نوشته بودم کنم باید دنبالش بدم براتون میخونم. گاهی هم واسطه خارجی، یعنی ما که اینو چهار قسمش میکنیم، یه چیزی رو بر چیزی حمل میکنیم به واسطه خارجی، به عبارت دیگر اون واسطه دیگه واسطه داخلی نیست در اینجا، که حالا این گاهی مساویه، گاهی اعمه، گاهی اخصه، گاهی متباین، اصلا تباین داره، به صورت کامل تباین داره. مثل این که میگیم الانسانو زاهک، انسان زاهکه. چرا زاهکه؟ چون متعجب، صفت تعجب در واقع موجب شده است که این انتصاب به انسان داده بشه. الانسان و زاهق به انهو متحجب. من اینجا اینطور گفتم داداشتان داشته، برای مثال ذهن در انسان عارض شده و واسطه او متعجب است، که متعجب هم خارج از ذات است ولی با ذات مساوی است. گاهی بگیم الهیوانو، دقت بفرمایید، این الانسانو، الانسانو متعجبون، انسان متعجب، خب الانسانو متعجبون. چرا؟ لأنه ماشی، این ماشی اعم از متعجب. گاهی میگیم الحیوانو متعجبون، یعنی در واقع ظاهر حوض میخوام صفت ظاهر رو به حیوان نسبت دادیم. چرا؟ لأنه انسان، خب انسان اخص از این حیوانه که ظاهر، اینجا متعجب با انسان مساوی بود نسبتشون، اما ماشی از انسان اعم، اینجا انسان با حیوان از حیوان اخصه. گاهی هم بگیم جالس و سفینته متحرک کن، آقا یک کسی سوار کشتی شده داره حرکت میکنه، بگیم جالس و سفینته متحرک کن. چرا جالس و سفینه متحرکه؟ تحرک جالس، اصلا شما تو هواپیما نشستی تو کشتی نگاه کنه، شما داری راه میره، شما راه نمیره، سفینه داره راه میره، جالس سفینه متحرکه که به خاطر سفینه کشتی داره حرکت میکنه، ولی اینکه اصلا به این دو تباین جالس سفینه رفتی به سفین آهن و چوب اون انسان. پس ما الان برای شما، من بشینم یه جنبندی بکنم، ما الان برای شما 11-9 قسم واسطه رو شمردیم که خلاصش این شد وقتی چیزی رو بر چیزی حمل میکنیم، گاهی بدون واسطه هم میشه، گاهی با واسطه داخلی هم میشه، گاهی با واسطه خارجی هم میشه. هر کدوم از اینا رو بهش میگیم عرض، فرق نمیکنه، همه اینا رو بهشون میگیم عرض، همه اینا عرضه، چه بدون واسطه، چه با واسطه داخلی، چه با واسطه خارجی، هیچ کدوم تو ذاتشون نبود. عرض کردم اگر ذهنتون نمیمونه یا فلان، این دو صفحه‌ای که در واقع این آقا چیز کشیده، جدول کشیده، اینا رو قشنگ بحث کرده، میتونید ملاحظه بفرمایید و در واقع ببینید. خب حالا با این مقدمه برمیگردیم سر فرمایش آخوند خراسانی. آخوند خراسانی میخواست موضوع هر علمی رو معنا کنه، گفت موضوع هر علم میدونید چیه؟ موضوع کل علم ما یبحث و فیه هم عوارضه ذاتیه. آقا ببخشید شما الان 9 قسم عوارض برای ما گفتید، عوارض ذاتی چیه؟ ای بلا واسطه فی عروض. از نظر آخون، من کار مشهور ندارم، این 9 قسمی که گفتیم 8 قسمش عوارض ذاتی است، 8 قسم، یعنی تو هر کدوم از اونها که بحث کنیم از موضوع علم بحث کرد، فقط آخر یک تباین داره نیست، چون ایشون میگه عوارض ذاتی اونی که واسطه در عروض نخوره، واسطه نخوره که 3 قسم اول شامل بشه، 3 قسم اول اصلا واسطه نخوره، بلا واسطه. از اون شیش قسم هم 5 قسمش واسطهش واسطه در ثبوته، در عروضه، خود میخوام در ثبوته نه در عروض. پس 8 قسم از اون 9 قسم چه عوارض ذاتی، چون آخون میگه عارض ذاتی اون بگه یا واسطه نخوره، یا اگر واسطه میخوره واسطه در عروض نباشه. حالا من باید توضیح بدم برای شما که واسطه در عروض یعنی چی؟ یعنی روز نمیرسم بمانه جلسه اول واسطه در عروض رو توضیح میدم براتون چیه. پس ما برای این که این حرف آخوند رو بفهمیم که موضوع و کنه علم نایب حسافیه عوارض ذاتیه، یک کلمه هم اینجا نگفته، اینجا خودمون داریم توضیح میدیم. ما باید این کلمه رو بفهمیم. عوارض ذاتی چیه؟ واسطه در قروز چیه؟ این رو فهمیدید شما. با نه قسم عارض بر شما توضیح داریم. بدون واسطه، با واسطه داخلی، با واسطه خارجی. سه و دو چهار. نه قسم من برای شما گفتم و شما شنید نزدن. الان شما چیزی که امروز یاد گرفتید اینه یاد گرفتید که چیزی که بر چیزی عارض میشه یا بی واسطه است، یا با واسطه داخلی یا با واسطه خارجی. حالا کدوم از این نه دو عارض ذاتی است که به درد موضوع علم میخوره دیگه امروز بمانه؟ نمیگم برای فردا عرض میکنم. البته طبیعتا فردا مرور در این نه قسم چهار پنج دقیقه میکنیم. اگر اینو فهمیدید که عوارض ذاتی چیه، وقت روشن میشه که موضوع هر علم اون یکی از عوارض ذاتی درش دست بشه. من یادم نمیره وقت پایان دکتری نوشته بودم، خیلی هم زحمت کشته بودم، 600 صفحه خط شده بود، مثلا دفاع تهران تهران دانشگاه علوم تحقیقات تهران بود، آقای دکتر فیض بود، آقای دکتر 7 تا 8 تا داور و اینا بود. خب کسی ما نگفته بود خودت اینقدر به زحمت ننداز. من 300 صفحه عنوان رسالم چاپم شده بود، تفسیر علمی قرآن، یعنی آیات علمی قرآن رو بحث بود. 300 صفحه راجع به مفهوم تفسیر، اقسام تفسیر، شاخه های تفسیر. پدرم در اومده اون رو کار کرده. 300 صفحه رو تفسیر علمی. تا گذاشتم رو میز اولش که داور گرفت گفت کفایه خوندی؟ گفتم بله. نخوندی موضوع کل علم ما یبحث فی عن عوارض الذات. چرا آقای دکتر؟ آقای دکتر فیض بود. بد اخلاق خلاص. من چی نوشتم؟ صد بسی درد من بکنه 300 صفحه بنوشم. آقا من یک سال با بی خود وقت گذاشتم. اینطوری گرفت نصفشو اینطوری پاره کرد. اصلا نصفشو اینطوری این که هیچ. ما اونو بحث می‌کنیم الان. هیچ. گفتم خب حالا من زحمت گفت باشه. این اولین اشکاله، همین دو نمره ازت کم میشه. نه من یه سال دویدم، خود دویدم. راهنماش به راهنما خدا رحمتش کنه، درود خدا برش ان. آقای علی اکبر قفاری بود، پیرمرد با صفای اهل حدیث، این کتابای کافی و کل اینا رو جمع کرده دیدید که روش نوشته. مثلا اهل این کار نبود. به هر چی پیشش می‌رفتم تو بهارستان تهران یه بار من نمی‌گم اینا مثلا اشکال داره، نباید باشه. حالا این ذهن تو ذهنم مونده که ایشون اونجا گفت کل شما اول کفایه اینو خوندید. حالا مثلا شما تو سخنرانی هم دیدید دیگه، طرف مثلا یه موضوع اعلام میکنه 90% سخنرانی خارج از موضوع، مثلا هیچ ربطی نداره. خلاصه بعد نه موضوع و کل علم ما یبحث فی عن عوارض ذاتی. عوارض ذاتی اون چیزی که مربوط به این موضوعه، حمله بر این موضوع میشه. ولی من میگم علی حیوانا، مثلا فرض کنید که یه صفتی که مربوط به حیوان نیست بیارم، جاری. جاری صفت آبه، از عوارض حیوان نیستش که. نمیشه بگه الماء، الان تو رودخونه الماء جاری را افتاده، آب جاری به آب نسبت داده میشه. دقت میکنید؟ این خیلی مهمه. در واقع ایشون با این یک کلمه حتما تو درس خارجش اینا رو توضیح داده برای طلبه‌هاش، نمیدونم ولی اینجا چی نگفته. خواد این میخو محکم کنه که هر چیزی رو به موضوع نسبت ندید، بر ندارید. گفت یه آقای بود از این دوستان مرته هستش الان، گفت این 6-7 سال مصر رفته بود، کارشناس امور مصر بود، چون چند سال بود رایزن و چه، بعد جامعت المصطفی بود، بعد ایشون رو دعوت میکردن گاهی مثلا در کنفرانس راجع به سودان، مثلا سودان رفته بود که، یا راجع مثلا فرض کنید که مثلا فرض کنید راجع به نیجریه شیخ زکزاکی مثلا. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای زکزاکی اهل نیجر بودن، نیجریه کشور آفریقایی است. اما مصر، مصر هر چی میگفت فقط دو کلمه اولش بود، بعد گفت اما مصر. تخصصش تو مصر بود، خب که ربطی به این موضوع ما نداره. اینم در واقع نکته ای که هست. حالا اگه اجازه بفرمایید ان شاءالله دیگه توضیحاتش باشه برای فردا.